أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقصد ششم هم تمام شد و امروز مقصد سابع رو مطرح میکنیم که مهمترین بخش اصول هست، مهمترینش از این جهت که مجتهد در فقه از این اصول عملیه خیلی استفاده میکنه، کاربرد عملیش خیلی بالاست. نه رتبه او، رتبه قطعا یقین که بحث قبلی ما بود، رتبه یقین مقدمه بر اینه. حتی زنی که معتبره روایت داریم و معلومه که اونجا مقدمه. اصول عملیه مال جاییست که ما روایت هم نداریم، اما تو کاربرد عملی مثلا اگه 1000 تا مسئله تو رساله داریم، یک منید 700 تا شما مشاهد با اصول عملیه رفته جون، خیلی زیاد کاربرد خیلی داره و بحث خیلی مهمی است. خب اصول عملیه جایگاهش کجاست؟ اون جایی است که مجتهد میره و فحص میکنه از ادله و یأس از ظفر به ادله پیدا میکنه. پس بدون فحص حق نداره هنوز هیچی تفحص نکرده بگید من اصل براءت جاری میکنم، اینو اجازه نداره. حتما باید یه فحصی بکنه، اونم تو مزان، اون جایی که روایت پیدا میشه. نرد یه کتاب خارجی رو داره نگاه کنه بگه روایت که اینجا وجود نداره، معلومه که روایت خب اونجا نوشته نمیشه. که در اونجایی که ظن به وجودش هست، به خصوص کتاب هایی که باب بندی شده، الحمدلله الان میگه باب صلات اینه، خب تو باب صلات اگه راجب نمازه برد اونجا رو بررسی کن، اگه شک داره تو زکات باید بره تو باب زکات ادله رو ببین. دیگه بعیده که تو باب زکات روایت نماز اومده باشه یا بالعکس. پس مجتهد باید فحص بکنه، چه مقدارم فحص بکنه اینا رو بعدن میگیم، اما حالا اجمالا میگیم به مقدار متعارف. به مقداری باید فحص بکنه، ما عدد 1 ساعت 2 ساعت نمیگیم، نمیگیم 10 صفحه یا 20 صفحه فحص بکنه، اینا رو نمیگیم، نمیگیم 3 تا کتاب ببینید یا 5 تا یا 10 تا، اینم نمیگیم. ببینید معیار اینطوری نیست، معیار اینه یأس عرفی اونقدر فحص بکنه تا عرفاً بگوین که این آقا دیگه مریض شد، میگه به نظر من دیگه بعید میدونم روایت باشه. هرگاه یأس پیدا کرد از ظفر به دلیل، این بس براش دیگه تمامه. و اما نکته ای که اینجا داریم اینه که ما علاوه بر این که عدم الدلیل رو میگیم مراجعه میکنه به اصل عملی، گاهی وقتا هم دلیل پیدا میکنه اما دلیل تعارض دارد با دلیل مقابلش. اینم مثل اونجاست که دلیل وجود نداره، یعنی فایده ای نداشت. ما که قد و باره روایت ها نمیخوایم ببینیم که بگم وقتی روایت نبود برو سر اصل عملی. نخیر، میگیم اگه روایت هم باشه اما نتونست مجتهد ازش فتوا استخراج بکنه به خاطر تعارض، باز مراجعه به اصل عملی میشه. اینجاست که میگیم وجود دلیل که عدمهی. و مورد سوم که باز مراجعه میکنه اونجاست که روایت تعارض نداره اما خود دلالتش ابهام داره. مجتهد هرچی نگاه میکنه میگه من نمیفهم روایت چی میگه، باز اینجا میگیم وجود و دلیل که عدمه. این سه مورد. یه مورد دیگر صاحب کفایه اینجا نمیگن، بعدن میگن، تو فصل بعدی میگن، این هم همجا ما اضافه میکنیم. مورد چهارم و اونجاییه که مشهد دلالت روایت رو میگه نمیدونم وجوب ازش فهمیده میشد یا استحباب. اینم خیلی برخورد کردیم تو احادیث، دیدید که مثلا تو یه روایت 5 تا مطلب رو گفته که 3 تاش هم یقین داریم مستحبه، ما تو اون 2 تا شک داریم، که اون 2 تا دیگه هم به سیاق که نگاه میکنیم باید اون 2 تا هم بگیم مستحبه، اما بعضی ها گفتن اون 2 تا واجبه، مثلا تردید پیدا میکنه. اینجاست که مشهد اگه نتونست بفهمد واجب است یا مستحب، میتوند به اصل عملی مراجعه کنه و بگه رفع مالایانو، میگه وجوب نیست نه استحبابا. استحباب چون تسامح در او هست اشکالی نداره، استحبابشو میتونه بپذیره، اما وجوبشو با اصل عملی بر میداره. ما هم حق نداریم به این مستشهد ایراد بگیریم، بگیم وقتی روایت هست که به اصل عمل نمیشیم. مستشهد جواب میده که درسته روایت هست، اما تو دلالتش نفهمیدیم، وجوب ازش ثابت نشد، یا حرمت هم همینطور نمیدونیم حرمت رو میگه یا کراهت رو میگه. اگه به تردید افتادیم، مستشهد اینجا میتونه به اصل عملی عمل بکنه نسبت به حرمت، حرمت رو بر میداره و میگه همچین حرمتی نیست. این جایگاه اصول عملیه. نکته بعد اینه که ما دلیل منحصر به دلیل نقلی نیست، دلیل عقلی هم اگه داشته باشیم اجازه نداریم به اصل عملی مراجعه کنیم، البته نزد اصولیین، اما اخباریین اینا قبول ندارن. اخباریین میدونید دلیل عقلی رو کافی نمیدونن، یعنی هیچی، نتیجه قرآن دلالتش رو قبول ندارن، نه خود قرآن، قرآنی که قبول دارن، اما دلالتش رو که بفهمیم آیه چی میگه اونم قبول ندارن. نوبت میرسه اجماع هم باز نمیپذیرن، فقط میگن تو ادله اربعه ما خبر رو قبول داریم، این که میگن اخباری به خاطر اینه. اما ما چی میگیم؟ میگیم مشهد چه دلیل داشته باشه چه عقل حکم به او بکنه، عقلم یه دلیله، چنانچه اون دلیل که میگیم کتاب و سنت با همه. خوب دقت دارید دیگه، وقتی میگیم دلیل داشته باشه دیگه حق نداره به اصل عملی مراجعه کنه. یکی هم عقله، یکی هم اجماعه، اون وقت که اجماع هست مشهد حق نداره به اصل عملی مراجعه کنه. وقتی اجماع میگه این کار واجبه، خب باید دلیل هم بگه واجبه. علی حال اینم یه نکته. و اما بحث بعدی اینه که اصول عملی 4 تا یاد میکنن ازش، در حالی که اصول عملی 4 تا نیست، بیشتره. اما اینکه مرسوم شده تو کتاب رسائل هم ملاحظه کردید تو اصول عملی 4 تا اصل رو روش حرف میزنن، 2 تاش برات و احتیاطه که اینا خیلی در تزاحم با هم هستن که آیا ما اینجا احتیاط کنیم یا برات جاری کنیم. این 2 تاش خیلی فضای فرائد رو گرفته، 10 ها صفحه فرائد مال هم اصل برات و احتیاط. این 2 تا اصله، یه اصل هم اصل تخییره و بعدم و آخر کتاب استصحاب، یه فصل مفصلی رو شیخ راجبه استصحاب میگن که اونم 10 ها صفحه است. این 4 تا اصل عملی معروف است. اینجا ما میگیم مهم از اصول عملی این 4 تا است، و الا اصول عملی دیگه ما داریم، مثلا قاعده طهارت که اسمی ازش نیامد تو این چهار تا، اما مجتهد وقتی دلیلی نداشت میتونه بگه پاک است، قاعده طهارت رو جاری بکنه. خب آیا قاعده طهارت ما جزء اصول عملیه بدونیم یا نه؟ خب بله هست. پس چرا تو کفایه بحث ازش نمی کنن؟ چرا تو فرایض بحث نمی کنن؟ جوابش اینه که قاعده طهارت توش اختلاف نیست. مگه کسی گفته که قاعده نجاست باید جاری بشه؟ اصلا کسی اینو نگفته، قاعده طهارت همه میگه. چون بحث توش نزاع نداشته، حرفی نبوده، لذا تو اصول بحث ازش نکردن. نتیجه میگیریم این چهار تا اصلی که روش حرف زده شده به خاطر فراوانی نزاعی که توشه. خیلی حرف هم. همین برات احتیاط به خصوص ببینید چقدر توش حرف هست که ما برات جاری کنیم اینجا یا احتیاط بکنیم. مثلا خود این یه حرفه، مثلا تو نماز راجع به تمام اجزای نماز، مثلا سوره، رکوع، نمیدونم تسبیحات اربع، هر وقت من شک کردم که فلان چی جزء نمازه یا نه، خب یکی میگه برات جاری کن، یکی میگه احتیاط بکن. و ما تو عروه خیلی اینو دیدیم که سید اضطراب در فتوا دارن، بعد جا برا جاری میکنن، بعد جا احتیاط میکنن. اینو تو عروه ما ملاحظه کردیم و حالا گفتیم یا اینه که ایشون تو اصول مبنای محکمی نتونستن اختیار بکنن، که اینو نمیشه گفت. حتما یه مشه تو اصول براعت ها میدونه کجاست، احتیاط ها میدونه کجاست. اما چیزی که بیشتر به ایشون تناسب داره اینه که بگیم غفلت پیدا کردن، ولی تو اصول اختیار کردن، تو فقه که آمدن گاهی غافلن یه جور احتیاط کردن. ولی اگه قواعد اصولی نگاه بکنیم، مثلا براعت در کجاست، احتیاط در کجاست، خب اینا به تو اصول ما بحثشو بکنیم که تو فقه دیگه اونجا معطل نشیم. بگیم مثلا تو اصول اینجا شک در اصل تکلیف است یا شک در مکلف و به هست. هر جو شک در اصل تکلیف داریم که مثلا من تکلیف به سوره دارم تو نماز یا نه، هر جو شک در اصل تکلیف دارم اینجا برات، هر جو شک در مکلف و به، یعنی میدونم مثلا ظهر جمعه قطعا من یه تکلیفی دارم، اما شک تو مکلف و به دارم، تکلیف به چی دارم، آیا نماز ظهر یا جمعه؟ اونجا که شاید تو مکلف بهش شد و میگن احتیاط. سوال داشتی؟
نمیشه گفت که این برایت احتیاط و تخیل استثالی چهار تا تو همه ابواب فقه برای همین بهش پرداختن، ولی قاعده طهارت
بحثه بله اونم دارن کفایه. الان عرض میکنم همین، پس دلیل این که این چهار تا اصل رو بحث کردن، یکی براعت و یکی احتیاط، سوم تخییه، چهارم استصحاب، داریم دلیلش رو میگیم. و الا گفتیم اشکال وارده که چرا بحث مثلا قاعده طهارت رو نمیگه، چرا بحث مثلا ید زمانی رو نمیگن، نمیدونم چه. خیلی ما داریم اصول زیاد داریم، بحث لا ضرر رو مثلا اولا داریم تو اصول هم اتفاقی بحث هم مطرحه که باید چکار کنیم. هر جا ما دلیل نداشتیم به اصل عملی ما راجعه میکنیم و میگیم اینطوری. اما علتش یه دلیلش اینه، این چهار تا مورد نزاع خیلی هست، به خاطر اینکه مجتهدین برای ما بحث رو خوب واضحش بکنن اونا راجع به براعت یه فصل فراوانی رو گفتن که طلبه وقتی یه ما راجع به برات بحث میکنه کم کم بحث برای جا میفته کجا باید برات جاری کنه، یه ما راجع به احتیاط بحث میکنه، دو ما راجع به استصحاب بحث میکنه، یه ما راجع به تخییر. جایگاه اینا خب موردهای نزاعش معلوم میشه، این یه دلیلشه. دلیل دومم همین نکته است که آقا اشاره کردن و اون اینه که شاید میگیم این چهار تا دلیل، چهار تا قاعده اصل عملی، این چهار تا ساریه به کل ابواب فقه، فایده عملیش بیشتر بوده، اما قاعده طهارت فقط تو طهارت نجاسته دیگه، تو بحث نماز که نمیام، تو بحث روزه که نمیام، تو حج که نمیام، اجا تو شک تو طهارت نجاست داری قاعده داره. اما حالا بیاد براعت، براعت آیا فقط تو نمازه؟ نه، تو روزه ما براعت داریم، تو حجم داریم، تو زکاتم داریم، نید اصل براعت تو همه ابواب فقه، احتیاط همین تو احتیاط تو همه ابواب فقه، استصحاب تو همه ابواب فقه، اما طهارت نجاست نه. اینم یه دلیل. بعدم آخوند میگن ففهم، این دومیه رو قبول ندارین که من گفتم شاید به خاطر این ففهم بعدش بود که شاید به خاطر اینه، اما خب یه ففهم دارن که ممکنه کسی بگه طهارت نجاست هم به درد همه ابواب فقه میخوره. چرا؟ مثلا تو نماز طهارت نجاست داره، لباس مصلی باید طهارت نجاست توشه، تا میریم تو حج باز اونجا هم طهارت نجاست هست، میریم مثلا تو بحث مسجد بحث طهارت نجاست هست، نمیدونم خیلی بحث های مختلف بینیم طهارت نجاست هم خیلی معنیش وسیعه. اما از اون ور استصحاب، یا آقا میگفت استصحاب تو همه جا میان، نه اتفاقا استصحاب حتما باید یقین سابق داشته باشه، اگه من یقین سابق نداشته باشم اصلا استصحاب نمیتونم بکنم. پس این یه نکاتی هم از هم تو جزمن یه حرفی رو نزنیم بعد به یه مشکلات برخورد بکنیم. یه فف هم اینجا میگن که یه استادی داشتیم میگفت این امر به محال کرده است، چرا این کار کرده است خلاصه. و اما بحث بعدی، فصل بعدی راجع به این هست که اگر تو وجوب یه چیزی ما شک کردیم یا تو حرمت یه چیزی شک کردیم و هیچ حجت شرعی هم برای وجوب یا حرمت نداریم، در اینجا میگیم جاز عقلن و شرعن که اصل عملی جاری بکنیم. اصل عملی ما تو اونجایی که احتمال وجوب میدیم اینه که ما ترک میکنیم، هم گم نخیه واجب نیست، و اصل عملی ما در اونجایی که احتمال حرمت میدیم اینه که مرتکب میشیم اون مشتبه الحرمه رو و میگیم حرام نیست، یه اصل عملی جاری میکنیم میگم اصل عدم حرمت. مثلا نبیز رو شک میکنیم که حرامه یا نه، اصل برای جاری میکنیم و استفاده میکنیم. این کلیتش. حالا چند تا نکته کوتاه میگیم. اگر ما تو وجوب اصل برای جاری کردیم بدونیم مأمون در قیامت هست، خدای متعال عذابمون نمیکنه، یا نسبت به حرمتش هم همینطور، من شک داشتم حرامه یه چی یا نه، نتونستم دلیل پیدا کنم، در نتیجه گفتم اصل اینه که حرام نیست و هم خودم مرتکب شدم هم به مقلدین هم گفتم برید بخور استفاده کن. روز قیامت خدای متعال مرا عذابم نمی کنه، چون دلیلی نهوض بر وجوب یا بر حرمت پیدا نکردم، نتونست یه چیز محکمی بیست پشت سر وجود یا پشت سر حرمت. دلیل ایستاده که دلیل معتبر ازش یاد میکنیم پیدا نکردیم. نکته بعدی این هست، وقتی دلیل نداریم فرقی نمی کند که فقدان نص است یا نص وجود دارد و اجمال داره، یا در دلالتش نمیدونیم نص وجوب هم میگه یا مستحب را میگه یا مثلا حرمت و کراهت را نمیدونیم میگه، و چهارم این که نص دلالتش واضحه اما تعارض داره با یه دلالت دیگه که اونم واضحه. چهار مورد رو که توضیحشو دادیم دوره تو این فصل صاحب کفایه اشاره میکنه. منتها نکته ای که اینجا میخوام حالا اضافه کنیم و نگفتیم اینه، تو تعارض دلیلین ما سه تا کار داریم. یک، مرجح دارد یکی از این دوتا. اگه مرجح داشت دیگه نوعت به اصل عملی نمیرسه دا. مجتهد وقتی دوتا دلیل هست یکی ترجیح داره بعد دیگه باید ترجیح عمل بکنه، که مثلا اولی مرجح خوز ما وافقن شهره ما وافقن اجماع مثلا اونو بگی، و اون که شازده است و فرمود ترک بکن. حالا دو طوره باید تعارض داره اما یک کدوم مشهوره. اینجا نوبت به اصل عملی نمیرسه داره که بگم چون تعارض است برو اصل عملی. پس مرحله اول تو تعارض اگر مرجعی است به مرجع عمل کنه. این یک. دو، اگر تعارض نبود و تساوی بود، در این صورت بعضی مجتهدین قالب تخییرن. خب اون کسانی که قالب تخییرن باز نوبت به اصل عملی نمیرسه، چون در تخییر میگه چی؟ میگه خوز احده هما، تو تخییرا به ایه ما اخذته وسعه که امام علیه السلام میفرمان. اگر کسی این روایت را عمل کرد و گفت حالا که مساویان باید به یکی از این روایت عمل بکنیم، حق نداره رها کنه دو تا روایت را و بره به اصل عملی مراجعه کنه. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که اگر هیچ کدوم از این دو تا نبود، یعنی نه مرجعی تو کاره مساویان و تو تساویان مشهد غالب تخییر نیست بلکه قالب توقف است. توقف یعنی دیگه من به این دو تا دلیل نگاه نمی کنم و رجوع می کنم به دلیل سوم. دلیل سوم میشه اصل عملی. وقت در این صورته که گاهی دیدید تو فقه این کارو میکنن، وقتی دو تا دلیل دو تا روایت ضد هم داره میره جلو هیچ مرجحی هم نداره، مشهد یکی از مرجحاتش اصله، میگه این دو تا روایت ها یکیش موافق با براعته، لذا اینو من ترجیح میدم. این معناش چیه؟ معناش اینه که حالا یا داره تعدی میکنه از مرجعات منصوصه یا هم تعدی نمیکنه، اما غالب اینه که در تعارض دلیلینی که مساوی هستن قائل به تخییر نیست بلکه قائل به توقفه. اون که میگه توقف فوری اصل عملی هم نتیجه کارشه. بحث بعدی هم یه دلیل رو صاحب کفایه بیان میکنن، میگن راجع به عرض شود که این اصول عملیه استدلال کردن به کتاب و گفتن قرآن میفرماد و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا. اونایی که استدلال به این آیه کردن اینطور میگن، میگن آیه میگه دا تا بعث رسول نکنیم ما عذاب نمی کنیم. خب یه معناش اینه که کسانی که قبل از بعثت پیامبر زندگی میکردن وقتی واجباتو نمیدونن و ترک میکنن خدا عذابشون نمیکنه، یا کارهای حرامو مرتکب میشدن خدا عذابشون نمیکنه. یه معنا. یه معنای دیگه اینه که پیامبر مبعوث شدند اما تکلیف هنوز صادر نشده. یعنی پیامبر 23 سال مبعوث بودند خب تو این 23 سال مثلا شراب، تو 13 سالی که مکه بودن هنو حرام نشده بود، مسلمان ها شراب هنو میخوردن. پس اگه بخوام به آیه عمل بکنیم باید بگم تا پیغمبر مبعوث شدن شراب خوردن حرام است. این حتی نب اثر رسولا اگه بخوام معنی کنیم تو باید معنی کنیم، نه دقت نباید تو این آیه بکنیم، ولی دقت بخوام بکنیم باید بگم همون 20 هفته رجب سال اول که پیامبر مبعوث شدن بلافاصله شراب خوردن حرام شد. بلکه اینطور نیست. یک کتابی آیت الله قریشی نوشتن که ایشون اعضای خبرگان هم هستن، خدا به سلامتشون میداره. پیامبر از هجرت تا رحلت، این کتابو مطالعه بکنید خیلی زیباییشون این 10 سال هجرت رو قشنگ اومدن تاریخ نگاری کردن، گفتن سال اولی که پیامبر اومدن تو مدینه این آیات نازل شد، منتها آیات احکام هم بیشتر آوردن نه آیات اعتقادی و اخلاقی، نه آیات احکام رو که واجبات که سال اول گفته شد، واجبات که سال دوم، مثلا تو سال دوم میدونید قبله عوض شد. سال اول پس چی؟ سال اول مردم مدینه رو به بیت المقدس نماز میخوندن، میاد تا سال دوم نیمه رجب بود، تو سال دوم که آیات سوره بقره نازل شد و فرمود که ما میبینیم که شما همطور منتظر وحی هستی. خب پیامبر میدونستن، مسیحا یهودی هم میدونستن اینا، چون تو تورات انجیل گفته شده بود که حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام گفته بودن که پیامبر اسلام به دو قبله نماز میخونه، هم تو پیامبر منتظر وحی بودن. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. خب این مال سال دومه و همینطور یکی که ایشان میان تا سال آخر و نکات خیلی زیبایی هم دارن که وقتی بخونیم ما که طلبه ایم به درد ما خیلی میخوره، اشرافی پیدا میکنیم به نزول آیات و کیفیتش و اینکه به تناسب هر جایی کدوم آیه اومد. خب عرض ما حالا پس اینه، این آیه شریف حتی لب اثر رسولان نمیخواد بگه که تا بعثت نشده است ما عذاب نمیکنیم، ما کنا معذبی، اما بعد بعث رسول بلا فاصله همه واجبات رو ما مؤاخذه میکنیم، هر کی ترک کرد میزنیم تو سرش، همه حرام ها رو مؤاخذه میکنیم برای هر کس که انجام داد. نه این عبارت اینو نمیگه، بلکه تو دوران بعثت باید بگیم تکلیف باید صادر بشه. نکته سوم اینه که بعد از صدور وصول میخواییم. حالا فرض کنید آیه نازل شد تو مدینه، اما اونه که تو کوفه هستن یک ماه بعد این واجب به گوششون رسید، خب تو این یک ماه آیا تکلیف داشته؟ نه. خوب دقت کنیم، این مرحله به مرحله ما میریم جلو. پس مرحله اول قبل از بعثت مردم مکلف نیستن، دو بعد از بعثت اما هنوز تکلیف صادر نشده از طرف پروردگار، باز مردم تکلیف ندارن. مرحله سوم تکلیف صادر شد واصل نشد، باز مردم تکلیف ندارن. اما بعد از که تکلیف صادر شد و واصل شد دیگه تمامه. این توضیح آیه بود که دیگه تو کتاب اینا نیمده، اما باید اینا رو بیانشو بکنیم، توضیح هم بدیم اینا رو. منتها یه اشکالی تو آیه هست، نه تو سندش، اشکال تو دلالتت که بخوام بگم آیه شریفه داره براعت رو میگوید، ما کنا معذبین حتی نبعث رسول. بخوام بگیم آیه شریفه دلالت بر براعت داره، یه اشکال وجود داره. اون اشکال اینه، صاحب کفایه میفرمان اشکالش اینه که آیه شریفه دارد میگه که ما عذاب نمی کنیم قبل از بعثت، اما نگفت استحقاق ندارد. اینه که نگفت که شاید آیه شریفه میگه قبل از بعثت عذاب نمی کنیم منتن علی العباد دارد میگه. مثلا فرض کنه من برای اینکه بحث ایشون واضح بشه اینه، پدری میگه من بچه ما کتک نمیزنم، ما نمیدونیم به خاطر اینکه بچه استحقاق نداره کتک بخوره یا دارد استحقاق، اما پدر منتن نمیخواد بزنه، اینو ما نمیدونیم. وقتی نمیدونیم پدرم حرف نزده سو، پدر فقط میگه من مؤاخذه نمی کنم بچه رو، ما کن نامعذبین. وقتی بگم به او چرا، اما قبلش نه، قبلش عذاب نمی کنم. آیا منت میخواد سر بچه بذاره؟ یعنی استقاد داره دو این عذابش نمی کنه؟ یا نه اصلا استقاد نداره، به طوری که اگه پدر بخواد مؤاخذش کنه پدر ما مؤاخذش میکنه، بگم تو اشتباه داری میکنی، برای چی این کارو میکنی؟ نه دیگه، حالا من عبارت رو عوضش میکنم. برید عبارت صاحب کفایه در واقع به این برمیگرده که مثلا پدر دارد عمل رو میگه، تو عمل هم میگه من اینو مجازاتش نمی کنم بچه رو، تنبیهش نمی کنم. این درسته، این عبارت تا اینجاش واضحه، اما به چه دلیل تو عمل مؤاخذه نمی کند این واضح نیست. آیا استحقاق دارد یا ندارد این واضح نیست. ممکنه بگیم چون استحقاق ندارد میگه من عذابش نمی کنم، ممکنه بگیم استحقاق دارد منطور میگه من مصلحت نمی دارم مجازاتش بکنم. حالا خیلی وقتا پدر میبیند بچه رو که داره کار خلاف میکنه، اما چیکار میکنه؟ و یعفو عن کثیر. خلاصه این آیه 30 سوره شورا خیلی باز میکنه راه برای ما. یعفو عن کثیر و ما اصابتکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، اما یعفو عن کثیر. 80 تا 90 تاشو خدا دارد عفمون میکنه، ولی اگه میخواست عفمون نکنه صبح تاشون پس کله خیلی میخوردیم. یه خود اینا رو بهش دقت بکنه. خلاصه این اینه. شیخ اعظم انصاری یه نکته دیگه دارن اینجا. شیخ انصاری میگن که اخباری ها میگوین در همین جایه و ما کنا معذبین عقاب ثابته، یعنی استحقاق هست. اگه کسی مثلا مشتبه رو که نمیدوند واجبه یا واجب نیست، اگه کسی ترک کرد یا حرام رو اگه رفت کسی انجام داد تو مشتبهات را، اخباری ها چی میگن؟ اخباری ها میگن به خصوص تو مشتبهات حرمه، این حرف رو میزنند. آره تو مشتبهات وجوب نه، آن تو مشتبهات حرمه مثل توتون اینا بحث تو رسائل یادتون هست، خیلی هم مفصل شیخ صحبت میکنه. اونجا میفرمان که اخباری ها میگن که اگه کسی مشتبه الحرمه رو مرتکب شد با اصل براءت، اینجا استحقاق مجازات دارد، چون اسم مجازات دارد اخباری ها غالب احتیاط هست. اینه میگن خدا میتونه اینا عذابش بکنه، و عقل انسان میگه برای اینکه از عذاب نجات پیدا کنه احتیاط بکن. اصولیین چی میگن؟ میگن خدای متعال گفته رفع ما لا یعلم، ما که از خودمون نمیگیم، خود خدا گفت هر جا نمیدونی من عذابت نمی کنم، ولو 50% احتمال به حرام است، اما میگه من عذابت نمی کنم، میتونی مرتکب بشی. لذا اصولیین با تأمین میرن جلو و میگن عذاب نیست، اخباریین میگن استحقاق هست، نتیجهش اینه که اخباریین میگن باید احتیاط بکنی، اصولی میگن براءت. خلاصه این صحبت ها. ما بحث بعدیمون راجع به فرمایش حضرت امام هست. بحث بعدمون یه مقدار از این بحث فاصله میگیریم، راجع به این هست. حضرت امام اینجا یه بحثی رو میکنن راجع به اینه که از چگونه ما تقسیم بندی بکنیم تو اصول. این خیلی بحث مهمیه. خودتون هم امشب بشینید ببینید راه بهتری اصلا وجود داره که مکلف وقتی میره سراغ ادله گاهی علم پیدا میکنه، یعنی قطع، گاهی ظن معتبره، گاهی شکه، و بعد میگه شک اهم از معتبر غیر معتبره، و بعد میرن جلو میگه حالا که شک کرد براعت احتیاط تخییر استصحابه، میگه اگه سابقشو میدونی یه جور نمیدونی یه جور، یکی که اینا رو جایگاه اصول رو جا میندازن. این اصول عملیه کجاست؟ این خیلی وقتا تو ذهن طلبه منقح نیست. وقتی منقح نیست مثل بحث چی؟ اون بحث امر به شی مقتضی نهی از ضده با بحثی که میگفت گاهی تعارض ادله است. اینا اگه ما تو اصول اینا رو خوب جا نندازیم بعد تو فقه نمیتونیم فتوا صادر بکنیم، یعنی هم تو حکم توقف میکنیم، نمیدونیم باید چی بگیم. اینه که تو اصول باید کاملا مسلط باشیم که کجا ما برای جاری میکنیم، و اونجا دیگه استصحاب نیست. ولی گفتی استصحاب هم هست، حالا استصحاب بود برای آدم کدومش؟ اینا رو باید بحث بکنیم. لذا همه بزرگا میگن استصحاب اگه یقین سابقشو داری مقدم بر براعته، حق نداری برای جاری کنی. همون چیزی که اصطلاحا میگن استصحاب عرش الاصوله و فرش الاماراته، این یه اصطلاح زیبایی شده. این بحثا رو شما اینجا بشینید هم خودتون یه بررسی بکنید، ببینید یه اسلوب قشنگتر از اون چه که دیگران گفتن میتونید پیدا بکنید، اکتفا نکنید اون چه که تو کتاب هست. و از اون طرف بحث بزرگان هم ملاحظه کنید. حالا حضرت امام یه تقسیم بندی دارن که ما یه ایرادی داریم به یه گوشش، اینو ملاحظه بکنید تو فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد.